دوستان عزیزم، به ساعت 11:30 رسیدیم. دعوت میکنم همراه باشید با برنامه جهان سیاست.
جهان سیاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم رادیو ایران سلام عرض میکنم. عصر دوشنبه شما به خیر و سلامت. با جهان سیاست در خدمت شما هستیم تا 25 دقیقه پیش رو. شماره پیامکمون هم 3900. سوال مهم امروز جهان سیاست اینه که نرخ ارز کاهش پیدا کرده ولی نرخ بسیاری از اجناس هنوز کاهش پیدا نکرده. تو محله و شهر شما آیا با کاهش نرخ ارز اجناس کاهش قیمت داشتن یا خیر؟ اگر بله لطفاً شماره 1 و اگر نه شماره 2 رو به سامانه 3900 پیامک کنید. اما امروز در جهان سیاست چه خواهیم شنید؟ در ترکیه برای سوریه چه می‌گذرد؟ به همین منظور دریچه باز می‌کنیم به اجلاس سه‌جانبه رؤسای جمهوری ایران، ترکیه و روسیه در آنکارا. تولید رونق می‌یابد اگر بهره‌وری درستی داشته باشیم. نسخه اصلی نگاهی دارد به نقش بهره‌وری در رونق تولید در کشور. هنوز هم محور مقاومت در منطقه با اقتدار ادامه می‌دهد. تحلیلگران به سراغ پیامدها و واکنش‌ها به ضرب شست انقلابیون یمن به عربستان پرداخته است. اکثر اروپایی‌ها به حفظ برجام معتقدند، اما میکروفون خبرساز از همین اما گزارش خواهد داد.
دریچه
رئیس جمهوری کشورمان به دعوت رسمی رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه برای شرکت در پنجمین اجلاس سه‌جانبه سران ایران، روسیه و ترکیه به آنکارا سفر کرده است. امروز ملاقات‌های مهمی در آنکارا انجام خواهد شد که می‌تواند در روابط منطقه‌ای و امنیت و مقابله با تروریست‌های مورد حمایت غرب اهمیت زیادی داشته باشد. پنجمین اجلاس سران کشورهای زامن روند آستان امروز در مجموعه ریاست جمهوری چانکایای آنکارا در حال برگزاری است. آقای روحانی و اردوغان ساعت 10:30 به وقت محلی با یکدیگر دیداری برای بهبود روابط دو جانبه داشتند و پس از این دیدار اجلاس در ساعت 12 به وقت محلی آغاز و بعد از آن دیدار آقای روحانی و پوتین با یکدیگر انجام خواهد شد. شرکت در جلسات کمیسیون‌های مشترک سیاسی و اقتصادی ایران و ترکیه از برنامه‌های دیگر سفر آقای روحانی به آنکارا خواهد بود. رئیس جمهوری عصر دیروز و پیش از ترک تهران به مقصد آنکارا با بیان اینکه مسائل منطقه و از جمله سوریه و یمن باید با حضور کشورهای منطقه و از طریق گفتگو و مصالحه حل و فصل شود گفت:
البته این روند علاوه بر مبارزه با تروریسم و عدم مداخلات خارجی، مسئله آینده سوریه، بازگشت آوارگان، بازسازی سوریه، اصلاح قانون اساسی، انتخابات سال 2021، همه اینها مسائل مهم پیش رو هست که در این اجلاس سه‌جانبه بحث و بررسی خواهد شد.
آقای روحانی با اشاره به مشکلات 9 ساله مردم سوریه در مواجهه با تروریست‌ها و حامیان آنان افزود:
در سایه برنامه مریضی‌های غلط و توطئه‌های آمریکا در این منطقه است. اونا دارن پشتیبانی میکنن از عربستان سعودی و امارات. اونا دارن اسلحه رو میدن، اطلاعات رو میدن. بخشی از عملیات جنگی توسط آمریکایی‌ها داره اداره میشه.
همچنین علاوه بر مذاکرات رؤسای جمهوری اسلامی ایران، روسیه و ترکیه در قالب این اجلاس، طرفین برای ادامه و توسعه همکاری سه‌جانبه در حوزه‌های مختلف اقتصادی و ارتباطات منطقه‌ای گفتگو میکنند. درباره موضوع این بخش از برنامه با آقای دکتر روح‌الله قاسمیان، کارشناس مسائل بین‌الملل صحبت خواهم کرد که روی خط تماس با استودیو هستن. سلام بر شما.
منم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما جناب آقای حسینی و همچنین شنوندگان گرامی این برنامه.
متشکرم.
در خدمت شما.
آقای دکتر، بفهمید لطفاً برگزاری این اجلاس در آنکارا چه اهمیتی برای برقراری امنیت در سوریه داره و همینطور روابط دو جانبه ایران ترکیه و ایران روسیه در واقع چه تأثیری برای اینها خواهد داشت؟
تاکنون دستاوردهای خیلی خوبی داشته این اجلاس‌ها. امنیتی که برقرار میشه منطقه به منطقه جلو میره و به نظر میاد موضوعی که این اجلاس در دستور کارش قرار داده باشه موضوع کردهای دموکراتیک سوریه است که با حمایت مستقیم آمریکا و برخی از دستنشانده‌های آمریکا در منطقه اینها بخشایی از دیروزور، بخشایی از حلب، بخشایی از حسکه در شمال غرب سوریه را دارن شرارت ایجاد میکنن، مردم رو اذیت میکنن، غیر نظامی‌ها را تهدید میکنن، از محل سکونتشون فراری میدن و به نوعی اقدامات تروریستی انجام میدن که در این اجلاس هم ترکیه معترض بود، هم دولت سوریه رسما اعتراضش رو اعلام کرده و این اجلاس میتونه گام مهمی باشه برای حل این پرونده و باید منتظر بمونیم که در بیانیه پایانی که به صورت مشترک ارائه میشه چه چیزای خروجی این بیانیه خواهد.
آقای دکتر لطفاً بفرمایید که این کشورهای ضامن روند آستانه ایران، ترکیه و روسیه چقدر اتحادشون و قدرتمند عمل کردنشون در منطقه و به خصوص سوریه کمک خواهد کرد به اینکه دست آمریکا و حالا متحدان غربی یعنی انگلیس و فرانسه هم که به نوعی حضور دارند از منطقه کوتاه بشه و به خصوص پشتیبانیشون از تروریست ها قطع بشه؟
از روزی که این اجلاس آستانه شروع به همکاری و تعامل برای پایان دادن به بحران سوریه کرد، دولت سوریه هم با این کشورها هماهنگی کامل داره و این باعث شده که دستاوردهاش عملیاتی بشه و ما دیدیم تاکنون نتایجش علاوه بر عرصه‌های میدانی به حوزه سیاسی هم کشیده شده و کمیته تدوین قانون اساسی، کمیته تدوین انتخابات و دولت مشارکت ملی در حال شکل‌گیریه و بخشی از کاراش هم انجام شده، بسیاری از قانون اساسی تدوین شده. یک گام مثبت هم قبل از این اجلاس آقای بشار اسد فرمان عفو عمومی اعلام کرد و خیلی از این زندانیانی که به خاطر مخالفت بودن، به خاطر همدستی با تروریست‌ها زندان بودن، آزاد شدن. این نشون میده که اگر در سوریه ما بخوایم نشانه‌هایی از حل بحران ببینیم، باید کشورها طرح‌هایی را ارائه بدن که اولا با منافع و مصالح دولت سوریه همگام باشه، دوما با اون چیزی که واقعیت تحولات میدانی سوریه هست مطابقت داشته باشه. عموما نتایجی که از اجلاس‌های آستانه توی 4 اجلاس قبلی بیرون اومده این دو شرط رو داشته و بر همین اساس موفقیتش 10 چندان بوده نسبت به تمام طرح‌هایی که در حوزه سوریه ارائه شده و اجرا نشد.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر قاسمیان برای اظهار نظرتون در جهان سیاست.
خواهش میکنم.
روز شما بخیر. خدا نگهدار. اجلاس سه جانبه در آنکارا شنوندگان محترم برای امنیت منطقه از اهمیت برخوردار. شما هم لطفاً اگر نظر و دیدگاهی در این باره داشتید به 3900 پیامک بفرستید.
جهان سیاست. جهان سیاست از رادیو ایران.
نسخه اصلی.
قبل از اینکه مستند این بخش رو بشنوید خواهش می‌کنم که در نظرسنجی برنامه جهان سیاست شرکت بفرمایید. در یک کلمه لطفاً با پیامک به ما بگید که مشکل تولید در کشور ما از نظر شما چیه؟ نقدینگی، کمبود کیفیت و عدم حمایت مردم. من یه بار یه گزینه‌ها رو بگم چون ممکنه تازه داشتید مرور می‌کردید، حضور ذهن پیدا کنید که برای سامانه 3900 یکی از این گزینه‌ها رو بفرستید. مشکل تولید تو کشور ما ناشی از کدام از این عوامله؟ نقدینگی، کمبود کیفیت، عدم اعتماد یا عدم حمایت مردم؟ منتظر نظر ارزشمندتون هستیم. مستند این بخش رو بشنوید.
یکی از عوامل رونق تولید بهره‌وری درست از منابع، چرا که اگر از منابع درست استفاده نشه میسوزن و خروجی ندارن. درست مثل اتفاقی که باید بگیم این روزها متاسفانه در برخی حوزه‌ها مثل کشاورزی سرمون اومد. باید پرسید بهره‌وری به عنوان عامل اصلی رونق تولید چرا اونطور که باید و شاید رونق نداره. آقای فروزانفر عضو اتاق بازرگانی ایران:
علی‌رغم تلاش‌هایی که بخش خصوصی تو این زمینه انجام دادن، اما عموم وضعیت اقتصاد ایران در مسیر بهبود بهره‌وری نیست. باید بتوانم با استفاده درست از تکنولوژی، استفاده درست از نیروی انسانی، ترکیبات درست از سرمایه و دارایی‌ها و فعالیت‌های حرفه‌ای خروجی‌های ارزنده‌تری نسبت به گذشته به وجود بیارن.
یکی از عوامل مهم در پایین بودن بهره‌وری و به تبعش پایین بودن رونق تولید در بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی، بزرگ بودن حجم دولته. آقای صلاح ورزی، قائم مقام اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران:
بزرگ بودن و متورم بودن دولت و مازاد بودن حدود 40% از نیروی انسانی دولت یکی از عوامل پایین بودن بهره‌وری است.
البته غیر از دولت، خود بنگاه‌های تولیدی هم نقش مهمی در بهره‌وری دارند. و در این صورته که رونق تولید معنا پیدا میکنه. آقای پدیدار عضو اتاق بازرگانی ایران،
مهمترین مسئولیتشون که دارن گردآوری اطلاعات صحیح اون کالا و خدماتی هست که در یک عرصه ملی، دوم عرصه منطقه‌ای و سوم در عرصه جهانی ارائه میشه. بهره‌وری قدرت شناخت رو زیاد میکنه و از این مسیر میشه کالا و خدمات رو در چارچوب روند رشد و توسعه‌ای که در جامعه داره اتفاق میفته اون رو تطبیق بدیم و این انطباق یک رضایت به وجود میاره.
البته از اون طرف هم خوشبختانه نمونه های موفقی از افزایش بهره‌وری داشتیم. نمونهش رو آقای نادری نسب عضو گروه صنعتی گلگهر سیرجان میگه.
به روزآوری تکنولوژیای تو سطح سازمانمون، افزایش تعداد خطوط تولیدیمون و تکمیل زنجیره ارزش افزوده تو سازمان از معدن تا فولاد
و به همین ترتیب بنگاه های دیگه هم هستن که تونستن با افزایش بهره‌وری تولید رو هم رونق ببخشند.
سال گذشته ما نزدیک 500 نفر تعدیل می‌خواستیم داشته باشیم، امروز 300 نفر هم اضافه کردیم و با 800 تا اشتغال و کارآفرینی و اشتغال زایی مواجه شدیم.
در واقع باید بهره‌وری جزو واجبات زندگی یک مسلمان باشه. اگر می‌خوایم اقتصاد پویا و رونق تولید داشته باشیم، باید بهره‌وری رو در همه ابعاد در پیش بگیریم.
جهان سیاست،
تحلیل ها و تفسیر های روز سیاسی،
خبرها و نظرها،
شنبه تا چهارشنبه
ساعت 5:30 تا 5:55
جهان سیاست،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
بسیار خوب، دعوت میکنم بخش بعدی برنامه رو هم بشنوید.
تحلیلگران،
حمله بزرگ پهپادی انصارالله به قلب صنعت نفتی عربستان نه تنها ستون فقرات این رژیم 100% وابسته به نفت را شکست، بلکه رویای 500 میلیارد دلاری محمد بن سلمان در مورد عرضه سهام آرامکو در بورس را هم به باد داد. این حمله بورس عربستان را به هم ریخت و برخی پیش بینی می‌کنند قیمت نفت را حتی از 100 دلار هم فراتر ببرد. شبکه خبری راشا تودی.
عملیات گسترده نظامی در عمق خاک عربستان و حمله مهم پهپادی به یکی از مواضع مهم ریاض پایتخت عربستان نشان دهنده مرحله جدیدی از عملیات توازن بازدارندگی است و با توجه به ادامه شکست ریاض در عمق راهبردی خود، ناتوانی آن برملا می شود. سلسله عملیات روزافزون یمن در پاسخ به ادامه اقدامات ائتلاف متجاوز در جنایت‌ها، کشدار و محاصره ملت یمن صورت می گیرد.
این در حالی است که رئیس جمهوری آمریکا باز هم عربستان را تحقیر کرده و این حملات جدید یمنی‌ها به مواضع عربستان بر دامنه این تحقیرها افزوده است. رئیس جمهوری آمریکا در جمع هواداران خود در ویسکانسین با تحقیر شاه سعودی و کشورش گفت که عربستان سعودی به جز پول هیچ چیز دیگری ندارد. ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به حمله به پالایشگاه عربستانی، البته مجوز برداشت از ذخیره استراتژیک نفت را صادر کرده است. برنی سندرز سناتور دموکرات آمریکایی هم گفته که کنگره به ترامپ اجازه نخواهد داد که جنگ فاجعه آمیزی را تنها به این علت که نظام وحشی عربستان از او خواسته است به راه بیاندازد. سند السیادی رئیس اداره اطلاع رسانی حزب دموکراتیک خلق یمن.
های متجاوز در ابتدا تصور می‌کردند که ملت یمن توانایی بازدارندگی ندارد. دستاوردهای نظامی ارتش و کمیته‌های مردمی یمن در مرحله آینده نه تنها به تغییر معادله نظامی، بلکه به تغییر معادله سیاسی منجر خواهد شد و کشورهای متجاوز ناچار به پذیرفتن حل و فصل سیاسی و همچنین لغو محاصره یمن خواهند شد. کشورهای متجاوز باید بدانند که روی آوردن به صلح الزامی است و باید به مطالبات ملت یمن پاسخ مثبت دهند. ملت یمن با امکانات ساده توانست مانع پدافند هوایی، پهپادی و موشکی را ارتقا دهد و همه این مسائل ناشی از ایمان ما به آرمان خود و حق قانونی برای دفاع از کشورمان است.
پایگاه عبری زبان میدا به عنوان یک منبع خبری صهیونیست ها نوشت که مقاومت و پایداری یمنی ها در برابر تجاوزات ائتلاف سعودی هشداری برای رژیم صهیونیستی درباره هر گونه حمله جدید به حزب الله لبنان است. اختلاف های اخیر در جنوب یمن شکاف های بزرگ میان دو متحد جنگ در یمن، یعنی عربستان و امارات را نشان می دهد. یاسر المحلل، شبکه تلویزیونی الماس.
آیا آینده برای رژیم سعودی و طرفهای حامی آن دشوارتر و بدتر خواهد بود. افزایش گسترده عملیات و تشدید آنها نشان میده مرحله جدیدی از عملیات بازدارندگی وارد مرحله اجرایی شد، به طوری که ماهیت و کمیت این حملات بی سابقه است. این موضوع همچنین نشان دهنده شمار بالای موشک‌های بالستیک و پهپادهای نیروهای یمنی است، تا جایی که این تجهیزات می تواند اهداف مرحله دوم عملیات بازدارندگی را به طور کامل محقق کند. سلسله عملیات صورت گرفته همچنین نشان دهنده افزایش گسترده قدرت تهاجمی ارتش و کمیته‌های مردمی یمن است، همانطور که با عملیات ارتش و کمیته‌های مردمی یمن در عمق خاک عربستان شکست سامانه‌های پیشرفته پدافند هوایی آن در رهگیری و انهدام موشک‌ها و پهپادها برملا شد، آن هم در حالی که عربستان برای ارتقای این سامانه‌ها میلیاردها دلار هزینه می‌کند.
درباره موضوع این بخش از برنامه سوالاتی دارم از آقای دکتر میرابیان، کارشناس مسائل سیاسی و منطقه، که دعوت ما رو برای گفتگو پذیرفتن. سلام عرض می‌کنم. زنده باشید آقای دکتر. این اتفاقی که افتاد و خبرش خیلی در دنیا صدا کرد، به این مفهوم که شاید کسی تصور نمی‌کرد که نیروهای مردمی یمن که 5 سال زیر شدیدترین حملات ائتلاف سعودی بودن، حالا چنین واکنشی از خودشون نشون بدن. من صبح نقشه‌های ماهواره‌ای رو نگاه می‌کردم، این پهپادها از فراز ریاض عبور کردن تا اون اهداف نفتی رو در واقع هدف قرار بدن. به این مفهوم تهدیدی که انصارالله کرده که اگر عربستان به کارش ادامه بده ریاض رو هم هدف قرار خواهد داد، دور از دسترس است و کاملا واقعی است. خواهم از شما بپرسم که به نظرتون واکنش عربستان چه خواهد بود در این باره؟ آیا سعی میکنه بالاخره با بازی‌های سیاسی یک جور گفتگوها رو راه اندازی بکنه و پیش بره، یا اینکه نه با شدت عمل بیشتری سعی میکنه که همون سیاست سرزمین سوخته رو که چند وقت پیش دنبال میکرد اجرا بکنه؟
سعودی ها به نظر میسه همچنان در شوک شدید این عملیات سحرگاه روز دوشنبه هستند و هنوز واکنش جدی از خودشون نشون ندادن. به زمینه اینکه آمریکایات ترامپ با اظهارات تماسی که با محمد بن سلمان داشته به یه معنی سعی کرده که سعودی‌ها رو در این زمینه تحریک کنه و اعلام کرده که شما حق دفاع از خودتون رو دارین، و از طرف وزیر خارجه آمریکا گفته که در واقع من بعید می‌دونم که این پهپادا از یمن بلند شده، که این هم در راستای تحریک عربستان برای در واقع تنش در منطقه خلیج فارس هستش، کاری هستش که متأسفانه آمریکایی‌ها از زمان جنگ تحمیلی همچنان دارن تو منطقه انجام میده. اما راجع به بحث فاصله که هست، طبیعتا بعد منطقه استان عقیق و قریش، اینا در واقع دو تا استان از منطقه شرقی عربستان در کرانه خلیج فارس هستن و از ریاض هم دورتر هستن، یعنی فاصله بین صنعا و این منطقه که مورد اصابت قرار گرفتش حدود 1300 کیلومتر هستش.
بله.
و انصارالله از یک سال پیش مرتب در بیانیه‌های مختلف از طرف سخنگوهای نظامی، از طرف فرمانده انصارالله آقای عبدالملک بدرالدین بارها اعلام کرده که ما در آینده از سلاح‌های پیشرفته تصورشون می‌کنیم، بارها این عبارات رو به کار بردن. و من اگه سلاح بدونیم، من بیانیه‌ای که انصارالله بعد از در واقع اصابت این هدف زده، در واقع این رو صریحا اعلام کرده در بیانیه خودش، و اعلام کرده که ما در روزهای آینده اقدامات دردناکتر و انجام خواهیم داد. بنابراین چیزی در واقع جدیدی نبوده که حالا آقایون اظهار غافلگیری میکنن. و شرط هم گذاشتن انصارالله، گفته تا زمانی که عربستان دست از بمباران یمن و لغو تحریم دریایی و هوایی و زمینی برنداره، این وضعیت و بمباران ها ادامه خواهد داشت و در آینده در واقع وارد فاز عملیات بسیار جدیدی خواهیم شد.
آقای دکتر، نیروهای یمنی نشون دادن که اگر که تهدیدی میکنن، قدرت جامعه عمل پوشوندن بهش رو هم دارن، و البته الان نمیخوام راجع به تهدید بعدی صحبت بکنم که حالا گفتن دردناکتر خواهد بود، ولی پرسش اینجاست که چطور نیروهای یمنی تحت محاصره و تحریم ها در این 5 سال که روزای اول فقط خبرهای متاسفانه ناگواری میومد از یمن، الان تونستن به این جا برسن که به حال حرفی برای گفتن داشته باشن و قدرت دفاعیشون رو تقویت بکنن؟
همون اراده ای که باعث شد که انصارالله با دست خالی مقابل یک ارتش دندانبون مسلح پیشرفته مثل عربستان و امارات ایستادگی کنه با امکانات و پشتوانه آمریکا و انگلیس، همون اراده در واقع انصارالله رو به اینجا رسوند. شما تصور کن در 4 سال و 6 ماه گذشته در واقع انصار الله تمام عیار در مقابل ارتش عربستان و امارات و با حمایت‌های بی‌دلیل آمریکا و انگلیس در حال جنگ بوده و فرانسه. بنابراین همون اراده‌ام تونست انصار الله رو به اینجا برسونه که از اسب قافله‌گیری استفاده کنه و در واقع دولت عربستان رو در یه شرایط بسیار سخت و در تنگنای بسیار پیچیده قرار بده و در آینده ناچار خواهد بود که بالاخره غرامت جنگی که اونها شروع کردن به یمن بپردازه.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر میرابیان برای اظهار نظرتون در برنامه جهان سیاست. خدا نگهدار شما. شنوندگان محترم، با توجه به قدرت پهپادی و موشکی و توانمندی محور مقاومت در یمن که شگفتی ساز شده در ماه‌های اخیر در منطقه، لطفاً بفرمایید که سرنوشت جنگ علیه یمن و تجاوز عربستان سعودی به این کشور به چه سمت و سوی خواهد رفت؟ لطفاً نظرتون رو به سامانه 3900 بفرستید.
میکروفون خبرساز.
برجام را اروپا میخواهد یا نمیخواهد؟ لطفاً ضمن پاسخ به این پرسش که به سامانه 3900 نظرتون رو خواهید فرستاد در قالب بله یا خیر، بخش پایانی برنامه امروز رو هم بشنوید.
اروپایی ها میگویند که میخواهند، اما برای این خواستن تلاشی نمی کنند. یعنی فقط میخواهند، اما هر خواستنی را دارای بها نمی دانند. هر خواستنی بهایی دارد، چه برسد به اینکه بابت این خواستن ها تعهدنامه هم داده باشی. حرف از برجام اروپایی هاست که پس از ترک یک جانبه و خلاف مقررات بین المللی برجام توسط آمریکا، گفتند میخواهند بمانند و به تعهداتشان عمل کنند، اما نه تنها عمل کردند که اخیراً و پس از 16 ماه معطل کردن ایران در محافل رسمیشان میشنویم که نمیتوانیم عمل کنیم. اروپایی ها با نادیده گرفتن 11 تعهدشان حتی میگویند که ایران از اتخاذ تدابیر بیشتر هم خودداری کند. بیانیه کشورهای اروپایی در واکنش به گام سوم کشورمان هم جالب توجه بود.
ایران را ترغیب میکنیم از اقدامهایی که با تعهدات برجامی این کشور همخوانی ندارد باز گردد. به شدت از اقدام‌های اخیر ایران که با تعهدات برجامی این کشور در تعارض است نگران هستیم. به حمایت از توافق هسته‌ای ادامه می‌دهیم و ایران را ترغیب می‌کنیم از اقدام‌هایی که با تعهدات برجامی این کشور همخوانی ندارد بازگردد.
اما گویی رویکرد مردم اروپا اینطور نیست. بر اساس نتایج یک نظرسنجی که توسط اندیشکده شورای اروپایی روابط خارجی انجام شده، اکثریت شرکت کنندگان از 14 کشور اروپایی از تلاش‌ها برای حفظ توافق هسته‌ای حمایت کردند. یعنی مردم اروپا برجام را می‌خواهند، اما مسئولینشان همچنان بر ایفای نقش پلیس خوب اصرار دارند. پایگاه اینترنتی این اندیشکده.
بررسی شورای اروپایی روابط خارجی نشان می‌دهد که با وجود اختلاف نظر جدی میان دولت‌های اروپایی بر سر مسائل مختلف منطقه، حمایت عمومی قوی از تلاش‌های اتحادیه اروپا برای حفظ توافق هسته‌ای با ایران وجود دارد.
بر اساس این نظرسنجی در همه 14 کشور اکثریت شرکت کنندگان از تلاش‌ها برای حفظ برجام حمایت می‌کنند. اتریش با 67%، اسپانیا 62%، لهستان 60%، مجارستان 60%، جمهوری چک 58%، ایتالیا 57%، رومانی 56%. در رده‌های نخست این نظرسنجی از منظر حمایت از توافق هسته‌ای قرار دارند. فرانسه تنها کشوری است که میزان حمایت از برجام در آن کمتر از 50% است. جالب توجه این که رئیس جمهور این کشور چندی است به عنوان واسطه میان ایران و آمریکا و ایران و اتحادیه اروپا تلاش میکند ایران را متقاعد سازد که به ادامه کاهش تعهدات برجامیش ادامه ندهد. شبکه خبری المیادین.
به نظر میرسد که اروپا در همان نقش خاص خود باقی مانده و میخواهد که نقش پلیس خوب را در مقابل نقش پلیس بد آمریکا ایفا کند و نه تنها به تعهداتش نمیاندیشد، بلکه میخواهد فقط ایران را به هر شکلی از خروج و یا کاهش تعهداتش باز دارد و منافع منافع برجام را فقط یک جانبه برداشت کند و به ایران فشار وارد کند تا در مورد سایر مسائل هم توافق کند و این محال است، زیرا ایران کاهش تعهدات برجامیش را آغاز کرده است.
مسئولین جمهوری اسلامی تحریم‌های آمریکا علیه ایران را غیرقانونی می‌داند و می‌گوید که اگر آمریکا تحریم‌ها را لغو نکند، ایران همچنان به کاهش تعهدات برجامی خود ادامه خواهد داد. این شرط به معنای آن است که تلاش‌های فعلی اروپا مبنی بر این که بدون عمل به تعهداتشان ایران را متقاعد بماندن در برجام کنند، سرابی بیش برای این اتحادیه نیست.
بسیار خوب، اینم از بخش پایانی برنامه امروز که تقدیم حضورتون شد. خواهش میکنم که توجه بفرمایید یک بار دیگه پرسش برنامه امروز رو، در واقع نظرسنجی برنامه رو خدمتون عرض بکنم. نرخ ارز کاهش پیدا کرده ولی نرخ بسیاری از اجناس هنوز کاهش پیدا نکرده. تو محله و شهر شما آیا با کاهش نرخ ارز اجناس کاهش قیمت داشتن یا خیر؟ اگر بله لطفاً شماره 1 و اگر نه شماره 2 رو به سامانه 3900 پیامک کنید. بسیار سپاسگزارم برای همراهیتون با برنامه امروز جهان سیاست. شماره پیامکمون 3900 و تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما 24 ساعته آماده دریافت نظرات شماست. عصر بخیر، خدا نگهدار هموطنان عزیزم.
ایران را بشنویم.
رادیو ایران.
رادیو ایران.
شبکه رادیویی ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنویم.
حسین مدرسی عاشق سرادی و عشق افتخار ایلن محرم
تن غرقد خیت تن عباس منی تن غرقد خیت تن
هر ملمه چراغ سوم یه سرره خدا ده کشته
هاربانم آتش افتاده به جانم
گلانی زهرا پر پر لبیداد گلانی زهرا
هم صدا با فرشتگان هم نوا با آدمیان ایران عزادار توست یا حسین
رادیو محرم موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز رادیو محرم.
ممنونیم از همراهیتون با رادیو ایران. دوستان عزیزم، مرزهای مهران، شلمچه و خسروی راه رسیدن به کشور عراق برای شرکت در مراسم پیاده روی اربعینه. برای سهولت در این سفر معنوی لازم ابتدا در سامانه سماح ثبت نام کنیم و عرض مورد نیاز رو هم در روزهای ابتدایی تهیه کنیم.